هزار مرتبه از دشمنان غافل ما، هزار مرتبه از دشمنان غافل ما.
از تهران پایتخت پهناور ایران عزیز با شما هستیم. رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94. در این ساعت 11 دعوت میکنم برنامه سرمایه بیدار رو از رادیو تهران بشنوید.
اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه سرمایه بیدار تا حدود ساعت 12. شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه سرمایه بیدار، مطلع هستید که سال 1404 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده. یک استراتژی برای تمام بخش‌های کشور در طی سال 1404 که طبیعتاً واحدهای ستادی و نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف باید برنامه‌های اجرایی خودشون رو در راستای تحقق شعار سال ارائه بدن و در این راستا تلاش بکنند و گام بردارند. نکته مهم این هست که تحقق شعار سال مستلزم اجرای کامل و مؤثر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط دولت و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی است. یعنی اگر اصل 44 قانون اساسی به درستی رعایت بشه، در واقع شعار سال یعنی تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید هم طبیعتاً حاصل شده. بنابراین ما در این برنامه تلاش می‌کنیم با دستگاه‌های مختلف، کارشناسان مختلف در این حوزه صحبت بکنیم و ببینیم که به هر حال هر دستگاه و نهادی برای تحقق شعار سال چطور باید برنامه عملیاتی خودش رو تدوین بکنه و در این راستا گام برداره. شنوندگان گرامی، طبیعتاً هر تغییری در اجرای برنامه‌های دولت پیش از هر گونه دستورالعمل و اساسنامه‌ای در واقع نیاز به تغییر در بینش مدیران و همینطور کارکنان اون نهاد و سازمان داره. اگر این تغییر در بینش صورت نگیره، طبیعتاً اجرای کار با در واقع اون کیفیت و اثری که مد نظر هست شدنی نیست. بنابراین آنچه که مهم است تغییر ذهنیت و بینش مدیران و کارکنان دولت درباره نقش دولت در سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذاری که قرار هست در اون نقش اصلی رو مردم ایفا بکنن و دولت قرار نیست که رقیب مردم باشه در سرمایه‌گذاری، فقط تسهیلگر امور باید باشه. بنابراین به این نکته مهم، یعنی تغییر در بینش مدیران و کارکنان، هم باید توجه بیش بشه. شما شنونده برنامه سرمایه بیدار هستید از رادیو تهران صدای پایتخت. لطفاً تا ساعت 12 با این برنامه همراه باشید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد بود.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه گذاری برای تولید.
شنوندگان گرامی، با برنامه سرمایه بیدار در خدمت شما عزیزان هستیم. همینک ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای سید محمد محمدی، رئیس محترم اتحادیه تولید کنندگان قطعات دوچرخه و موتورسیکلت، و همینطور در حوزه تعمیر همین عزیزان فعال هستند. آقای محمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب
بود، شما بخیر باشید. سلامت باشید. عنوان دقیق اتحادیه رو یک بار می‌فرمایید آقای محمدی؟
بنده در خدمت اتحادیه سمس تولید کنندگان قطعات تعمیر کنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران هستم.
بسیار عالی. عرض کنم خدمت شما که جناب آقای محمدی عزیز، ما قرار هست که در این برنامه به بحث شعار سال بپردازیم و سرمایه‌گذاری برای تولید. در ابتدا یک توضیح در خصوص فعالیت‌های اتحادیه خودتون بفرمایید، که در چه سطحی دارید کار میکنید، چه تعداد اصناف در واقع کسبه در صنف شما در تهران وجود داره، و به نظر شما در این حوزه چه کار میشه کرد برای این که برای تعداد موتورسیکلت در تهران، ما فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بیش از 2 میلیون دستگاه موتورسیکلته، و بحث تولید قطعات برای این تعداد یک بازار بزرگ است که میتونه یکی از مسترهای مهم برای تحقق شعار سال هم باشه. توضیح در مورد فعالیت اتحادیه بفرمایید، من در خدمت شما خواهم بود.
اتحادیه ما بحث اولش تولید قطعاته، یعنی لوازم یدکی موتورسیکلتایی که در داخل کشور تولید میشه، اینا تولید قطعاتش رو لوازم یدکیش انجام میدن. تو بحث بعدیش خدمات پس از فروشی، یعنی خدماتی که فروشگاه ها یا شرکت هایی که موتور وارد تو ایران میکنن، و این خدمات پس از فروش و یعنی تعمیر و نگهداریش با اتحادیه ما هست، یعنی مجموعه اتحادیه ما که اعضای ما هستن کنی باشن.
درست. آقای محمدی، من تعداد موتورسیکلت ها رو درست گفتم؟ فکر میکنم بیش از 2 میلیون.
فکر میکنم بیشتر باشه. آخه تغییر داره در روز، یه تعدادی هستن که از حاشیه شهر به داخل شهر میان برای بحث اسنپ و جا به جایی کارهای حمل و نقل انجام میدن. در شبا مثلا مثل همون جمعیتی که دو شب و روز تهران فرق میکنه،
بله، تعداد موتور هم متفاوته،
در شهر تهران کمتر میشه.
درسته. آقای محمدی، اصلا اگر ما همون تعداد 2 میلیون دستگاه رو هم در نظر بگیریم، حالا من توی فاصله جستجو میکنم ببینم تعداد دقیق موتورسیکلت، حالا دقیق که نه، حدودی به چه عددی درست است و خدمت شنوندگان عرض خواهم کرد. به هر حال این بازار، بازار گسترده است و حجم تبادلات مالی اون میتونه خیلی بالا باشه. بحث خدمات پس از فروش، تولید قطعات یدکی که برای تمام این موتورسیکلت‌ها طبیعتاً لازمه، یک بازار عمده است. الان به نظر شما ما در حوزه تولید قطعات برای این تعداد موتورسیکلت ما داریم خوب عمل میکنیم، یعنی در این راستا واقعا تولید کنندگان ما به نظر شما متناسب با بازار و پتانسیل و ظرفیتی که وجود داره عمل میکنن و اگر نه دلایلش چی میتونه باشه؟ چه اقداماتی باید صورت بگیره که عملکرد ایده‌آل باشه؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم از زمانی که شهرداری بحث ساماندهی تولید کنندگان از سطح شهر رو به خارج از شهر انتقال داده،
بله،
ما با این مشکل برخورد کردیم که دیگه دسترسی آنچنانی به این تولید کنندگانمون نداریم.
یعنی تولید کنندگان رو منتقل کردن به شهرک‌های صنعتی منظورتون؟
دقیقاً داخل بخن. یعنی خارج از شهر تهران، حالا بحث مثلا عباس‌آبادی،
شهرک‌های صنعتی، بله،
دور اطراف تهران
که یک شعاعی داره از یک شعاعی از تهران باید دورتر باشه.
دقیقاً متأسفانه بلتب باید ما هم تو بحث خارج از تهران یه متولیش می‌شدیم که اینو سازمان صنعت و معدن تجارت هنوز با ما همکاری نکرده که متولیش، در صورتی که ما قطعاتی که تولید میشه اعضای صنف من میتونن تشخیص بدن این جنسی که تولید شده آیا به درد مصرف کننده موتورسیکلت میخوره یا نمیخوره. و دوستانی هم هستن که تو بحث تولید بیشتر تو سازمان صنف با ارتباطاتی که دارن با خاطر ارتباطات میتونن اون اعضایی که دولتی که بابت واردات قطعه،
بله،
دستگاه های تولید یعنی اون سرمایه باید بیاد تو بحث تولید، تولیدم احتیاج به ابزارالاتی داره،
بله بله،
اون ابزارالاتو به جایی که بیان برن ابزارالاتو وارد کنن که جنسو تولید کنن، متاسفانه میان اون با اون رانتی که دارن میان این ارز دولتی رو میگیرن، میرن جنس از چی میارن با کیفیت خیلی پایین.
این قصه جدیدی هم نیست آقای محمدی، یعنی نه. فقط مربوط به، در واقع اصخایی میکنم کلمتون رو قطع کردم، فقط مربوط به مثلا وارد نشدن قطعات و دستگاه های تولید قطعات موتورسیکلت نیست. ما در روزهای بسیاری این رو شاهد بودیم که در واقع از این عرض به جای اینکه منشأ خیر باشه عملا تبدیل میشه به اینکه یک مانعی میشه در راستای تولید در کشور. و بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید آقای محمدی.
اگر ببین من تو سازمان صنعت جلسه میذارم برای شرکتایی که وارد کننده موتورسیکلت هستن، یه چند تا پلتفرم به اینا میدن، میگن اینا رو باید داخل کشور تولید کنید. متاسفانه اسم اتحادیه ما هستش ولی هیچ کدوم از اعضای اتحادیه من یا مثلا شخص خود بنده در اون جلسه حضور ندارم که ببینم این با چه برنامه‌ریزی با چه کار عملی مثلا این کار داره انجام میشه، آیا این واقعا تو بحث سرمایه گذاری و تولید انجام میشه یا بحث همون به قول من ورود و این داستانهای خارج و رانتهایی که استفاده میشه. این متاسفانه عدم برنامه ریزی مثلا وزارت صمت هستش. من نامه نگاری هم کردم که آقا به عنوان کارشناس اینا جنسی وقتی وارد میشه خدمات پس از فروشش با اعضای صنف منه، ما میتونیم تشخیص بدیم که آقا این جنسی که حسن اومده تو بازار آیا به درد میخوره، آیا تولید کننده که در داخل جنس رو تولید میکنه جنسش با کیفیت هست. الان بعدا قطعاتی تو این همین شهر تهران میاد تو بازار گمرک و این بازار به قول من پایلوت کل کشور دیگه، جنس قطعات موتورسیکلت وقتی تولید میشه هر جای ایران باشه برای فروشش یه جوری راه پیدا میکنه به مرکزیت این کار که میدونه حالا گمرک اصطلاح هم
دیگه.
ولی متاسفانه اینا هیچ نظارتی براش انجام نمیشه، چون ما خودمون تو بحث تولید قطعات بعد کشوری باشیم که بتونیم این کار رو از سطح تهران انجام بدیم. به این بقول من با اون باکایی که وجود داره و با اون مشکلاتی که وجود داره ما رو تو این کار دخیل نمی کنم.
آقای محمدی، عرض من این هست که اون چیزی که بنده از در واقع تخصص اتحادیه تولید کنندگان قطعات و همینطور تعمیر کنندگان موتورسیکلت و دوچرخه به ذهن من میرسه این هست که باید یک جلساتی در واقع تشکیل بشه، یک کارگروه کاملا تخصصی وجود داشته بشه، برای اینکه خب ما الان اگر قرار واردات قطعات انجام بدیم با چه کیفیتی باشه، اگر قرار ما در واقع ارزی اختصاص بدیم برای وارد کردن دستگاه‌های تولید، اینها برای چه قطعاتی باید وارد بشه، از کجا وارد بشه، با چه کیفیتی وارد بشه، و مشخصات اون رو در واقع اتحادیه شما که دارای تخصص در این حوزه هست باید تعیین بکنه. و بعد اون وقتی که دستگاه ها درست وارد میشه، قطعاتی که قرار هستش که وارد بشه اینا درست وارد میشه، و اون دستگاه ها با این روی کرد وارد میشه که تولید رو هم در کشور ما در واقع پوشش بده و در این راستا باشه. اما الان بنده از فرم شما این برداشت رو دارم که عملا اتحادیه شما در این حوزه دارای نقش نیست، یعنی اگر ارزی تخصص میگیره تخصیص میشه از شما واقعا هیچ در واقع نظری نمیخوان و عملا یک مسیر دیگه ای رو داره طی میکنه، طبیعتا هم این مسیر نمیتونه به نفع تولید در کشور باشه، درسته؟
ببین تایید فرمایش حتالی همینطور که شما میفرمایید دقیقا به همین صورته. ببین چندین سال حضرت آقا در رابطه با تولید شعار سال داده، متاسفانه مسئولین ما اگر کمی نمیگم همش کمی به حرف حضرت آقا گوش بدن، مملکت ما از این بحث تحریم و اینا همه میتونه گذر کنه. متاسفانه سلیقه‌ای کار میشه. اگر بحث تولید که پیش زمینه همه چی هست انجام بشه، اشتغال زایی ایجاد میشه، جوونا سر کار میرن، وضعیت مملکت به این صورتی که الان هستش بهبود پیدا میکنه. متاسفانه هیچ کس گوش نمیکنه. این گوش نکردن به ضرر همه مملکت و همه اعضای به قول مقاله در حسد صنف ما هم هستش. متاسفانه این اگر سرلوحه‌ای بشه برای مسئولین کشور، نه تو کاغذ بنویسن، سرلوحه‌ای بشه برای سر کاغذ، تیتر کاغذ اول نامه‌نگاری باشه، این واقعا سرلوحه‌ای بشه برای عملیاتی کردن این کار. این کار اگه عملیاتی بشه خیلی هم مشکلات مملکت ما هست.
درست آقای محمدی، ما راجع به تعداد موتورسیکلت‌ها من واقعا الان فکر نمی‌کنم کمتر از 2 میلیون باشه، شما اشاره کردید که بیش از 2 میلیون هست. به هر حال حداقل 2 میلیون موتورسیکلت در شهر تهران موقعی که داره تردد می‌کنه، یک بازار بسیار وسیع هست برای قطعات یدکی. عرض کنم خدمت شما که بس خدمات پس از فروش، الان اتحادیه در واقع تولید کنندگان قطعات و تعمیر کنندگان موتورسیکلت به نظر شما به چند درصد از اون ظرفیت واقعی خودش رو تونسته بروز بده؟ ما الان چقدر از قطعاتی که نیاز داریم رو توان تولیدش رو در داخل داریم و در داخل تولید میشه؟ آیا بیش از این که الان هست میتونیم ما تولید بکنیم در کشور؟ الان وضعیت به چه صورته تو حوزه تولید قطعات؟
سال گذشته نمایشگاهی در شهر آفتاب برگزار شد، بنده هم در اون نمایشگاه حضور داشتم. الحمدلله تولید کننده های خوبی داریم که در رابطه با بیس اولیه موتور مثل شاسی،
بله،
چرخا، خیلی از قطعات داخل موتور فعالیت های خوبی دارن، ولی متاسفانه حمایت نمیشن دیگه. ببین اگه حمایت بشن ما اصلا میتونیم اینجا مثل برفرض مثال میگم، حالا مثل ماشینی که فراید که دیگه نمیشه بگی، ولی مثل ماشین هایی که ساخت داخلی هستش ما میتونیم موتور داخل تولید کنیم. متاسفانه عدم حمایت این بخش رو خیلی ضعیف کرده.
آقای محمدی یه مدارم ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، خب ما ظرفیت خوب تولید داریم در حوزه قطعات، شما اشاره کردید که اگر ظرفیت ها بهش رسیدگی بشه ما میتونیم یک تولید کننده موتور خوب بشیم، ولی هر آنچه که تولیدم کردیم تا الان شبیه این موتورهای هوندا 125 قدیمیه، فقط اسمش عوض میشه و حجمش این بر اونور میشه، ولی اون چیزی که مورد نیاز بازار و توجه بازار هست موتورهایی که الان مثل مداد رنگی در شهرمون توی رنگای مختلف دارن تردد میکنن، موتورهایی هستن که خیلی شاید بی کیفیت اما به هر حال مورد توجه مردم هست، تو رنگای مختلف خیلی هم زیبا دارن تردد میکنن. به نظر شما ما در حوزه تولید یه مقداری از نیاز و توجه جامعه عقب نموندیم تو این حوزه؟
خب ما از اول شروع نکردیم که عقب بیفتیم.
آقا تولید میکردیم آقای محمدی، ما سالها تولید کردیم از اون موتورها.
ما هرچی تولید کردیم از اون وقت تیکیدی رو بردن اینجا جمع کردن به اسم ایرانی دادن به خلق الله، ولی ما تو خودمون شخصا تو ایران موتوری تولید نکردیم.
اگر هم تولید کردیم همون CKD هم همش طرح قدیمی بوده دیگه.
خب دیگه خب دیدین بازار یه چیز اکونومی میخواد، یه چیز ارزون قیمتی میخواد در بیاد، میریم اونجا از چین خریداری میکنیم، از شرکت ها در ارتباط هستم.
خب الان اینایی که داره وارد میشه توی رنگای مختلف و خیلی زیبا، اینا که ارزون تر از تولیدات داخلی ما که نیست که، اینا موتور ارزونی هم نیستن. خب پس بازار نه. اگر تولید بکنیم ما میپذیره.
خب اگر تولید کنیم این بعد این
معنیش اینه که تو بازار با این قیمتا خواهان داره دیگه، ما میتونیم همینا رو تولید بکنیم، میتونیم واقعا
این کار برای تولید کننده ایجاد بشه، این فرصت ایجاد بشه، این سرمایه گذاری انجام بشه که بتونه تولید کنه. تولید کننده وقتی میبینه حمایت نمیشه، ارز میخواد بگیره بعد دوندگی کنه، اون کسی که میره دلالی میکنه بیشتر درآمد داره دیگه، به اصطلاح که تولید نمیافته که.
یعنی شما فرمایشتون این هست که اگر اون حمایت انجام بشه تولید کننده داخلی ما میتونه متناسب با نیاز بازار و اون چیزی که مورد توجه بازار هست میتونه موتورهایی رو همینایی که الان داره وارد میشه سالا سیکیدی اینجا جمع میشه اینا رو همه رو میتونه داخل تولید بکنه خود تولید کنه.
من شرکت اینجا هست، همسایه من هستش که بله. همه چرخ همه نوع موتورسیکلت چه میسازه، چرخ آلومینیومی، رینگ آلومینیومی، همه نوع موتوری میسازه. همین آقا به من توی جلسه پیشنهاد داد گفت از یه خواستید انجینم بسازید من در خدمت شما هستم. اگه حمایت بشه، تولید کننده ایرانی حمایت بشه، من میتونم از خیلی از جنسای چینی بهتر و با کیفیت تر تولید کنم. حمایت نمیشه، یعنی میرن تو بخش سیکل اداری که میفتن هزار و یک مشکلات ایجاد میشه که این عرض میخواد نمیدن به قول معروف اون چیز امتیاز،
ولی همون عرض برای واردات همون موتور خیلی راحت داده میشه
چون اونجا من توشه حقیقتش.
بله
بسیار. اونجا ران توشه، چون ران توشه انجام میشه.
بله خیلی ممنونم از شما آقای سید محمد محمدی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان قطعات و تعمیر کنندگان موتورسیکلت و دوچرخه. پس من فقط جمله پایانی رو از شما بشنوم. ما در راستای تولید در این حوزه پرخواهان در کشور هنوز به اون چیزی که ظرفیت و پتانسیل واقعی تولید در کشور ماست به دلایلی که شما اشاره کردید نرسیدیم و بسیار فاصله داریم در این حوزه.
دقیقاً درست.
بسیار. برای شما روزی توفیق دارم انشالله که ما شاهد روزی باشیم که اون حمایت‌های مد نظر شما صورت بگیره در راستای تخصیص ارز. نظرات شما در یک کمیسیون تخصصی برای وارد کردن قطعات، برای وارد کردن دستگاه‌های تولید واقعاً مرجع تصمیم گیری باشه. انشالله که این اتفاق بیفته. سپاسگزارم از شما و به شما خدافظی. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی با برنامه سرمایه بیدار در خدمت شما عزیزان هستیم، اما تو این لحظات امیر وکیلیان همکار خوبم وارد استودیوی برنامه سرمایه بیدار شدن. قراره که بپردازیم به اخبار حوزه تولید و سرمایه گذاری و مباحث این چنینی. آقای وکیلیان سلام، خدا قوت.
سلام آقای حیدری، امیدوارم خوب و خوش باشید، همچنین شنوندگان خوب رادیو تهران روز خوبی رو براشون آرزو مندم. در خدمت شما
سلامت باشید. خیلی ممنونم امیر وکیلیان که میاد. بعد بپردازیم به اخبار حوزه اقتصادی، حالا توی این برنامه که باز بیشتر اخبار حوزه تولید و البته سرمایه گذاری. بله در خدمت هستیم، بفرمایید. خوش
بله. خب میدونیم که شعار امسال از باب هدفها و آرزوها نیست، از باب ضرورت هاست.
بله.
ضرورت هایی که در تصمیم گیری کلان نظام بهش واقفند و مورد توجه و نیازی که برای سرمایه گذاری در تولید داریم. بله. سرمایه گذاری به دو بخش عمده تقسیم میشه، سرمایه گذاری در منابع انسانی و سرمایه گذاری در منابعی که منابع طبیعی، مادی و ماشینالات و تجهیزات رو بله. شامل میشه. ما امروز به خاطر اطلاعاتی که در هفته گذشته داشتیم در دو بخش آمارها منتشر شد، به ترتیب از سرمایه گذاری و بخش پول و شبه پول، آمارهایی که بانک مرکزی راجع به رشد نقدینگی و میزان نقدینگی در سال 1403 منتشر کرد. متاسفانه در ماه‌های پایانی سال 1403 شاهد این بودیم که حجم نقدینگی کل کشور به عدد 9723 هزار میلیارد تومان رسید.
یه بار دیگه این عدد رو بفرمایید آقای وکیلی.
9000 هزار میلیارد تومان. اگر بر طبق اون چیزی که در شاهنامه اومده بخوایم بگیم میشه 9000 همت. همت که البته اشتباه غلطه و فارسی رو یا پارسی رو بخوایم پاس بداریم همون 9000 هزار میلیارد تومان.
بله.
و این رقم بیانگر یک رشد 23%. البته این رو هم باید بگیم که در نیمه اول سال نرخ رشد نقدینگی روند کاهشی رو داشته، در 6 ماهه این نرخ رشد افزایش پیدا کرده و به 27% رسیده، یعنی 4% رشد کرده.
بله.
ما آمارهای 3 ماهه اول 1404 رو هم نداریم. پیشبینی ها بر اینه که آمارها از 30% فراتر رفته و نرخ رشد نقدینگی 30% بیشتر شده. پس اینجا ما الان برامون مشخص میشه که چرا شعار سال شد سرمایه گذاری در تولید. یعنی این پیشبینی ها انجام شده در اتاق های فکر. اصلا سیستم تصمیم گذاری به این شکله که خب مقام معظم رهبری مشاورانی دارن، گزارش های مرتب بهشون ارائه میشه، در 3 ماه آخر سال جمع‌بندی هایی رو میکنن، با نظر خود ایشون شعارهای انتخاب میشه و بعد اعلام میشه. پس نشون میده این شعارها در راستای این بوده. و اتفاق مهمی که افتاده، میزان پول نسبت به شبه پول یک رشد 37% داشته. یعنی این به چه معناست؟ این رو میتونیم ساده سازی تر کنیم، یعنی مردم پولشون رو از حسابهای بلند مدت، پس اندازه بلند مدت، حسابهای بانکی درآوردن و در حسابهای جاریشون گذاشتن، در کارتشون گذاشتن که به محضی که میخوان با یک کارت این رو بکشن و جابجا کنن یا تبدیل به پول نقد کردن. و این رشد 37% که اگر در نظر بگیریم 9000 هزار میلیارد تومانه، الان 3000 هزار میلیارد تومانش نقده. این سرگردانه
و هر آن های تورمی داره،
مدام بین بازارها حرکت میکنه، میره سمت بازار دلار، سکه. بهترینش اینه که بره سمت بازار سرمایه، در تولید سرمایه گذاری بشه. به خاطر همین هم این میزان نقدینگی رو پیش بینی کردن که بره سمت بازار تولید. حالا چرا ما این آمارها رو میگیم؟ چون که بیش از 60% تولید ناخالص داخلی ایران توسط 1000 شرکت انجام میشه که این 1000 شرکت در بازار سرمایه ما حضور دارن. آماری که منتشر شده، حاشیه سود خالص این 1000 شرکت چیزی بین 7-10% بوده.
یعنی و این نسبت به کمتر از 1/3 افزایش نرخ
بله
کمتر از 1/3.
دقیقاً نرخ بازدهی بدون ریسک الان 30%.
بله.
و اینها تقریباً 1/3، همونجوری که شما فرمودید، 1/3 کار نکردن دارن سود میدن.
بله.
تازه یعنی برو کار کن مگو چیز کار، باید بگیم این شعار زیاد درستی نیست. و اتفاقی که افتاده، نسبت نقدینگی، یعنی صورت جریان وجه نقد شرکت ها رو که من ملاحظه میکردم، نسبت نقدینگی موجود در شرکت ها به نسبت بیشتر کاهش پیدا کرده. یعنی شرکت ها امسال بیش از 20-30% سودی که ساختن رو نمیتونن پرداخت کنن، چون که عملا مربوط به حساب‌هایی که حساب دریافتنیشونه و شرکت‌ها در تأمین سرمایه در گردششون صنایع ما به مشکل خوردن. حالا اتفاقی که افتاده، صنایع خوبی هم وجود داره، مثل صنعت سیمان، صنایع مواد غذایی، عرض کنم به خدمتتون، بعضی از شرکت‌های حوزه انرژی محور، صنایع پتروشیمی که اینها بازدهی‌های خوبی داشتن، بعضن تا 50% داشتن.
همین رو می‌خواستم ازتون بپرسم که اینه که میگیم خوبه، اینها به نسبت نرخ تورم که ربط مستقیم داره به افزایش نقدینگی، اگر میگیم خوبه، در چه حد خوبه که عدد 50% رو گفتید؟ خب برای بیش از اون
صنعت بانکیمون فوق‌العاده خوب عمل کرده، نزدیک 10 تا بانک واقعا عالی عمل کردن، تونستن هم سلامت بانکی رو داشته باشن، قانون بازل 3 رو رعایت کردن، ریسکای عرض کنم نکول مطالباتشون رو کاملا رعایت کردن، بازدهی خیلی خوبی داشتن. صنعت بانکی جز صنایع خوبه این مدت بوده. و خب از این بخش که بگذریم آمارهای
ریسک‌های نکول، یعنی به NFPL ربط مستقیم داره؟
نه، ببینید مطالباتی که بانک‌ها دارن اینها رو باید طبق وام‌هایی که پرداخت می‌کنند باید طبق یک مدت زمانی بتونن برگردونن. اگر اینها رو نتونن طی یک مدت زمانی برگردونن، اینها رو باید